چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، با تونی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام به همگی، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز پنجشنبه 8 آبان تا ساعت 7 همراه شما هستیم. همطوری که دیروز هم گفتیم، با توجه به اینکه این چند روز پلیس و نیروی انتظامی در مشهد که یک نفر دستگیر کرده بود و در حالی که به تیر بسته بودنش انقدر به شوکر و گاز فلفل پاشیدن که فوت کرد، و توی اسفراین هم تو روز روشن یه نفر رو با گلوله کشتند نیروی انتظامی، و همینطور هفته پیش با توجه به اتفاقی که برای یک دختر آبادانی افتاد که نیروی حراست در حالی که پاشو گذاشته بود روی سینه دختر، هم داشت بدنش رو هم لمس میکرد، اینها باعث شد که ما یک حساسیتی دوباره به این جملاتی که با عبارت در عوض امنیت داریم ختم میشن پیدا کنیم، و برای همین از شما خواستیم که از تجربیات و دیده ها و شنیده های خودتون در مورد برخورد نیروی انتظامی با مردم برامون بگید. امروز هم همراه شما هستیم، صداهای شما رو، کامنت های شما رو در این برنامه خواهیم شنید، به اتفاق من فرشید منافی، شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. برو بریم. که حجاب تو رعایت نمی‌کنی، بله با شما، شمایی که حجاب تو رعایت نمی‌کنی، خانم، دختر خانم، شمایی اون که اون شراره های آتش رو میندازی بیرون با مانتوی جلو باز تو کوچه خیابون میگردی، بله با شما هم آقای عزیز، شمایی که خانوما رو به بی حجابی ترغیب می‌کنی، هی ترانه سندی پخش می‌کنی که
از همون نگاه اول دیدم چشم خریدار عزیزم شاد رو تو مثل یه قرص ماهی زیر اون چادر گلدار عزیزم چادر رو بردار
بله بله با شما که هی هی هلی 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 دلی میکنین، هی میگین نم چادر رو بردار، میدونین دارین جامعه رو ویروسی میکنین؟ جان ویروس چی؟ بذارین من صحبت های امام جمعه بیرجن نه چیز بروجن نه نه بروجرد نه اون یکی چل خدا چی بوده، من همیشه اینا رو با هم قاطی میکنم، آها بجنورد، بجنورد، بذارین صحبت های امام جمعه بجنورد رو براتون بگم. هفته پیش تو نماز جمعه چی گفت حجت الاسلام یعقوبی؟ هفته پیش گفت باید به هوش باشیم تا مبادا این ویروس کرونا ما را از ویروس های دیگر غافل کند. اکنون ویروس بدحجابی در حال گسترش و تبدیل به بیحجابی و دهنکجی به ارزش های معنوی است. برخی بانوان در خیابان و منظر مردم لباس های بسیار نامناسبی می پوشند که در شأن زن مسلمان و جامعه اسلامی نیست. یعنی شما دارید چیکار میکنید؟ یعنی شما دارید یه کاری میکنید که اگه یه روزی از شر این ویروس لامصب کرونا جون سالم به در بردیم، ویروس بیهجابی از پادرمون بیاره؟ خب چرا این کارا رو میکنید؟ الان همه ماسک میزنیم راضی نیستید، میخواید از فردا چشم بندم الزامی بشه؟ اصلا خانم عزیز، دختر خانم محترم، مگه شما صدا و سیما رو نمیبینی؟ نشیدی کارشناس صدا و سیما چی درباره حجاب میگفت؟ یادتون نیست اینا؟ گوش کنی.
از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زمین‌خوره پیری زودرس میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله
مستنده.
دستور حجاب برای زنها در اسلام به نفع خودشونه.
بله تموم شد و رفت. کارشناس آوردن داره به مستند داره به توضیح میده، گوش نمیکنین دیگه. امام جمعه هشدار بهداشتی ویروسی اسلامی میده، گوش نمیکنین. چرا این کارا رو میکنین؟ خب هم پوست خودتون خراب میشه، هم یهو دیدی مثلا دستور دادن آقایون از این به بعد مثلا با چشم بند یا مثلا با چشمای بسته تو خیابونا باید ظاهر بشن. خب نکنید، نکنیم، نکنند. شمایی که ماشین سواری، شمایی که روزا بنزینه یارانه میزنی تو باک میری دور دور صفا، بله با شما دور دوراتونو بکنین که دیگه شیخ حسن داره میاد سراغتون. چی شده؟ عرض میکنم دولت پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رو ردیف کرده ببره مجلس، یه سری مالیات‌های جدید از مردم بگیره. یکی از مالیات‌های جدید هم مالیات از ماشین‌های بالای 1 میلیارد تومنه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت ماشینتون بالای 1 میلیارد تومان باشه، بسته به قیمت ماشین باید 1 تا 4% پول ماشین رو اخ کنین بیاد بره خزانه خالیه دیگه. جان به شما چه؟ شما ماشین چی؟ آه ماشین میلیاردی ندارین. شما چی دارین؟ پراید و پژو و سمند و این چیزا سوار میشین. آره؟ اول به حرفای این هموطنمون در مورد قیمت خودرو گوش کنین.
قیمت خودرو که هر روز داره میره بالا. هر روز که از خواب پا میشیم یه چک میکنیم چه خبر، روزی 5 تومن میره بالا. یعنی ما هر روز که از خواب پا میشیم 5 میلیون عقبیم، روزی 1 تومن میفتیم عقب.
آخ آخ خوب گفت خداییشا، روزی 1 تومن میفتیم عقب. الان شما یه نگاهی بندازین از 2 سال قبل تا الان قیمت ماشینتون چند برابر شده؟ 2 سال پیش چقدر بود؟ پراید مثلا بود چی؟ 30 تومن 2 سال پیش. الان شده چقدر؟ 140-150 تومن. تو 2 سال 5 برابر. ها؟ یعنی ببین این قانونه که شیخ حسن اینا نوشتن تا بیاد بره تو مجلس رأی بیاره یه سرم بره پیش حاج آقا جنتی تو شورای نگهبان نهایی بشه، پراید شیرین 1 میلیارد رد کرده، پژو سمند و چیزام که دیگه هیچ، شیرین 2500 تو شاخشه. حالا شیخ حسن یا رئیس جمهور بعدی میاد سراغتون میگه اون 1 تا 4% مالیاتو بده عمو ببینه، بده عمو ببینه. مسئولان مملکت که نمیان وقتشون رو بذارن برای 4 تا ژن خوب و از ما بهترون که مثلا ماشینای آنچنانی میلیاردی خارجی سوار میشن قانون تبصره و بند و ماده و این چیزا بنویسن، دارن برای شما مینویسن. خلاصه گفتم آماده باشین دیگه، یه مراسم سرکیسه شلکنون تو را داریم. خلاصه بله شمایی که دیگه تو این 41 ساله از بس مقامات نظام و انقلابیون در مورد ستمهای نظام قبلی و گل و بلبلهای نظام مقدس گفتن که زخم شدی، بله خود شما رو میگه، اگه قانع نشدی اوکیه. حالا آخه میدونی حضرت امام یه حرفی زدن دیگه، الان اونو ما میخواییم پخش کنیم تا حجت بر شما تموم شه. چیزو مقایسه کردن دیگه، چیزو چی بود چیزو، آه نه خودتون گوش کنید.
ملت چی داشت؟
چی داشت؟
چیزی نداشت که داشت.
چیزی نداشت اون موقع،
میشستن یه چیزی انقدر درست میکردن
یه چیز
مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود،
چیزی که
لکن
چی؟ امام آ چی میگی تو؟ من قرار بود چیزی بدن دست ملت. شهرام جان اون جمله دومش رو پخش کن، من اصلا خیلی کم آوردم.
میشستن یه چیزی انقدر درست میکردن مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود؟
آه من اصلا به نظرم دیگه باید به جای درسایی مثل وصیت‌نامه امام و این حرفا یه رشته تأسیس کنم به نام مترجمی امام امت. و چی میگه الان؟ من نفهمیدم. میگه مردم یه چیز انقدی داشتن مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی نبود. حالا من با دست نشون میدم بچهای اینستاگرام لایو براشون چیزی شایبه پیش نیاد، من چون نمیدونم، من همینجوری میگفتم چیزی اینقدی میدن دستشون انقدی نمیدونم چقدیه. حالا در هر حال ایشون اینجوری گفتن دیگه، مردم یه چیزی انقدی داشتن مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی نبود. یعنی انقلابی که امام راه انداخت به خاطر چیز انقدی مردم بود که در برابر چیز حکومت چیزی نبود. من میدونم الان یه سری از تکرار این حرفی سرخ و سفید میشن، ولی به هر خودتون شنیدید دیگه، حرفای بیانگذار جمهوری اسلامی اینه دیگه. به هر حال اینجوریه، من که خودم در نیاوردم که ایشون گفتن، شنیدین خود. ولی خداییش بالاخره جواب یه سوالی که نسلای جوانتر هی از بزرگترا میپرسیدن که مثلا آخه چرا شما انقلاب کردین، این پیدا شد دیگه. جان چیه جوابش؟ چیز دیگه، امام خودش دیده چیزای اونا مثل که نمیدونم چیز بوده، چیزای اونا چیزتر بوده، چیزای مردم مثل که کوچیک بوده، گفتن یه چیز انقدی کوچیک میدادن. حالا نمیدونم یه چیزی گفته، منم یه چیزی میگم، نمیدونم خیلی قاطی شده اصلا، چه جوری بگم، اینم آقا یه چیز تو چیزی شده اصلا، ریخ به هم. خلاصه چیزتون رو چیز نکنین الکی.
چیز بگم یه چیز دیگه است، چیز داره توش ولی قاطی با چیزای دیگه است. فرق من و تو اینه، تو چیز نداری و من اسم تو رو از لیست چیز دارا خط زدم. تو که مدرک دکتراتم چیزیه، اگه تو اینجور چیزی پس دیگه چیز چیه؟ گیرم بین ما یکی حالا چیز خورده، چیز میماله و بیاد شایدم چیز بده. هرکی واسه خودش چیز داره، چیز بد و خوب بیخ ریش صاحبش باشه. اگه چیزی بود چیز نکن، بذار منم پس چیزمو رو کنم. اگه تو یه چیزی میگی پس منم چیز کنم. ببین توی جورایی ما رو چیز فرض کردی، یه چیزایی بگم بهت واسه سرگرمی. اما اگه چیز بده، چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده، چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده، چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده، چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. تو از چیز خودت هم همو وحشت داری، از چیز مردم بالا میری و چیز میزنی. چه چیزی بین ما و تو یکی شبیه همه؟ دنیا که ما رو به چیز خودش نمیگیره کمه. تو که چیزی نمیدونی از چیز اختصاص، یه چیز مونده فقط میخوای اونم بده برباد. یه جور حرف میزنی که فکر کنم دکتری. آخه چیز و چیز این حرفا و چیز خوری. اگه چیزی اون بالاست تو بهش معتقدی، چیزی اگه به این چیز شعرام گوش ندی. من و تو یه جور همکاریم، از چه جهت هر دوتامون چیزایی میگیم که چیزا گوش کنه. فقط فرقش اینه که چیزای من تیزه، گلاب برو چیزای تو از چیز لبریزه. راستی یه چیزی بگم تا یادم نرفت، تو این سه سال سر سفره ما جانف چیز رفت. اما اگه چیز بده، چیز رفت، چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده، چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره.
چیز سلام علیکم.
علیکم سلام، تو چطوره؟ خوبین؟
چیزتون چیزه ایشالله.
حالم خوبه خوبه.
آره خب، منم چیزم چیزه. بریم سراغ چیز.
آره بریم سراغ چیز.
چیز چی بود؟
همون تولد و اینا. آره
خب،
چون امروز از زنان حرف میزنیم، اول برنامه هم که از ویروس بیهجابی گفتین، در ادامه هم که خب قراره بگیم خانوما حتی روی سنگ قبرشون هم آرامش ندارن.
دقیقا.
منم گفتم بریم سراغ یکی از خواننده‌های خوب موسیقی سنتی ایران، خانم سحر محمدی، که از اعضای گروه موسیقی ماهبانو هم هست.
خب از من همین اول بهت بگم که توی دا. این دو جمله‌ای که گفتی چند تا جرم بود. اول اینکه گفتی گروه موسیقی، اون که خودش جرمه. دوم گروه موسیقی زنان که هیچی اصلا. بله. سومم گروه موسیقی زنان با خوانندگی یک زن. اینا همه جرمه دیگه. وا مصیبت ها واقعا. وا جمهوری اسلامی ها. الان میارن تو رو میبرن، میگیرن میبرن، چیزت میکنن.
همین دیگه. یعنی از یک متولد هم ما بخوایم اینجا بگیم، باید با غم بگیم. حالا البته ما اینجا با شادی میگیم. آره.
با شادی بگیم. تولد شاد باشیم.
این گروه ماهبانو رو سال 1391 مجید درخشانی تأسیسش کرد. به غیر از خود آقای مجید درخشانی که سرپرست و نوازنده تاره، بقیه اعضای گروه زنانن. بعد این خانم سحر محمدی یکی از خواننده هاشه. گروه دو تا خواننده داره، سحر محمدی و هوروش خلیلی.
البته حالا خارج از شوخی، فکر کنم تنها گروه موسیقی زنان توی ایرانن که رسمی دارن کار میکنن.
بله
موزیک
بله.
ویدیو هم بیرون دادن، ولی خب براشون دردسر هم شد.
آره یه سه تا موزیک ویدیوی رسمی بیرون دادن که خب اعضای گروه لباسای سنتی پوشیده بودن، خیلی هم قشنگ رنگی پنگی و ایناست. آره. حجاب هم دارن.
آره.
ولی خب فکر کنم همین که زن داره میخونه و زنی هم تصویرش داره پخش میشه، خب جرمش تو ایران از قتل عمد هم بالاتره دیگه.
بله دیگه، جمهوری اسلامی الکی نیست.
نه اصلا.
اصلا همین که کلمه زنو میشه به زبون آورد، خودش یعنی آزادی جدید.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. آره. اینو بگم که گروه ماهبانو و البته دو تا خواننده‌اش، یعنی سحر محمدی و هوروش خلیلی، جفتشون دادگاهی شدن، ولی خب بعدش دادگاه تبرئه‌شون کرد. اما خود سحر گفته بود که با وجود اینکه تبرئه شدم، اما هنوز ممنوع الکارم و محرومیت دارم و اجازه تدریس هم هم ندارم.
ای بابا، یکم از کارهای سحر محمدی بگو.
سحر محمدی اولین باری که صداش به صورت رسمی پخش شد برای تیتراژ پایانی سریال پردنشین بود که البته اونجا همخونی میکردش. بعدش شد از اعضای اصلی گروه ماهبانو و با چند تا از گروه های موسیقی دیگه هم همکاری کرده.
نوازندگی هم میکنه؟
بله بله، هم تار هم ستار.
امیدواریم که یه روزی بیاد که این وضعیت بهتر بشه و یه روز خوب امیدوارم. که ما راحت بریم بشینیم پای کنسرت خواننده ها و نوازنده های زن لذتشو ببریم.
منم امیدوارم، منم امیدوارم. تولد سحر محمدی هم مبارک باشه. بریم یه قسمت از آهنگ ما را بس از گروه ماهبانو با صدای هوروش خلیلی و سحر محمدی رو بشنویم.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس،
همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
چه دانم که میسر نشود روز وصال،
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال،
در شب هجر امید سحر ما را بس،
در شب هجر امید سحر ما را بس.
صاحب نظری ما را بس،
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
خانم محترم، اگه فکر میکنی دیگه وقتی دور از جون بعد 120 سال افتادی مردی از دست اینا خلاص میشی میتونی آرامش داشته باشی، کور خوندی. بله با شما هم دختر خانوم، به دلت اصلا صابون نزن، از این خبرا نیست. یعنی ببین مرده شما هم همچنان باید شؤونات اسلامی رو رعایت کنه و موجبات تحریک و انحراف مؤمنین رو فراهم نکنه. بله عرض میکنم، حالا چند روز پیش توی شهر رویان استان مازندران هیئت امنای قبرستون این شهر رفتن یه گشتی بین قبرها زدن که دیدن به به، همینجوری عکس مرحومه ها رو ملت هک کردن روی سنگ قبرها. اصلا نگم نه هک، هک کامپیوتری نه، یعنی اینجوری چیز کردن، رنگ پاچیدن و گچ و اینا، یعنی عکس بی حجاب هم نه ها، همون عکس محجبه. ولی خب ظاهرا این عکس ها هیئت امنای این قبرستون رو نمیدونم حالی به حالی کرده و بدو بدو رفتن لنگ رنگ و گچ و ملات و سنگ فرز و اینا آوردن، هر جا تصویر متوفای زن روی سنگ قبر دیدن پوشوندن و مالیدن و تراشیدن و اینا، که دیگه بیشتر از این مفسده ایجاد نکنه دیگه. فکرت علکیه بمیری همینجوری عکستو بزنی رو سنگ قبرت به ریش مؤمنین بخندی؟ چنان با ماله گچو میکشن رو صورتت نوک دماغت هم معلوم نباشه. آدم یاد اون شعر معروف ایرج میرزا میفته که میگفت بر سر در کاروانسرایی تصویر زنی به گچ کشیدند، نمیدونم شنیدین یا نه، همون که یه جاش میگه بالجمله تمام مردم شهر در بحر گناه میتپیدند، درهای بهشت بسته میشد مردم همه میجهنمیدند. بعد آخرش هم میگه این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم روسفیدند، با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند. بله، حالا دوره ایرج میرزا 100 سال گذشته ولی این مؤمنین درهاشون هنوز به همون پاشنه ظاهرا داره میچرخه دیگه. حالا هرچی که بود، این از بین بردن عکسای سنگ قبر با اعتراض زیادی به خصوص از طرف بازمانده ها مواجه شد. شهردار رویان هم اومد اعلام کرد این یک حرکت خودسرانه از طرف هیئت امنای قبرستان بوده. و
ما توی جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت امنا، اعضای محترم شورای اسلامی شهر رویان در محل شهرداری، ابعاد موضوع رو بررسی می‌کنیم. ان شاء الله تمام تلاش ما اینه که اگر خدای نکرده آسیب مادی و معنوی به هر کدوم از خانواده‌ها و شهروندان عزیز رویان رسید، در آن جلسه تصمیمات اتخاذ بشه که این آثار بد مادی و معنوی ان شاءالله رفع رجوع بشه و پاسخگوی مردم عزیز شهرمون بشه.
البته ما که چشممون آب نمیخوره، شورای شهر شهرداری در برابر خواست مؤمنین که دغدغه ارزش‌های اسلامی تحریکی رو دارن کاری از پیش ببرن. شما هم ببین دختر خانم، خانم محترم، بهتره دلتو به صحبت‌های شهردار و رئیس شورای شهر خوش نکنی اصلا و با این واقعیت کنار بیا، کنار بیا که جمهوری اسلامی به مرد و زندت به یه چش نگاه میکنه دیگه. به هر حال تا وقتی زنده ای اگه بخوای عکس محجبت رو مثلا بخوای جای نصب کنی شاید کسی جلوتو نگیره، ولی به محض اینکه بعد 120 سال دعوت حق رو لبیک بگی دیگه کسی حق نداره عکس تو حتی رو قبرت بزنه، چون مشکل شهری ایجاد میکنه دیگه. همینه دیگه، فقط خواستم در جریان باشین. گفتم که از مرگ انتظار خلاصی و رهایی و آزادی و این چیزا نداشته باشین، یعنی اینجوریه جمهوری اسلامی، بعد از مرگم هست در خدمتتون.
قابل توجه کلیه مسئولین و هیئت امنای محترم قبرستان ها و آرامگاه های سراسر کشور، با توجه به افزایش مرگ و میر بانوان و اصرار برخی از بازماندگان برای حکاکی تصویر مرحومه ها بر روی قبور، شرکت خدماتی قبر پاک‌کنان ولایت در راستای حفظ ارزش های اخلاقی در قبرستان آغاز به کار نمود. فرزکاری و امهای تصاویر برجسته حک شده بر روی قبور در کمترین زمان ممکن، گریم و رتوش تصاویر زنان بر روی قبر و تبدیل اقدس و شهناز و مریم به قاسم و شاهین و محمد با اضافه کردن ریش و سیبیل، مبله کشی و ملاتکاری بر روی چهره متوفیان زن بر روی قبور اقتصادی و بسفه، نبش قبر و جابجایی قبور و تفکیک قبرستان زنانه از مردانه در صورت اصرار بازماندگان بر حفظ تصویر متوفا بر روی سنگ قبر، شرکت خدماتی قبر پاک‌کنان ولایت با تعهد کاری و اصول مذهبی هیچ اثر و نشانه ی زنان در قبرستان‌های شما باقی نمی‌گذارد. شرکت خدماتی قبر پاک‌کنان ولایت.
تو می‌خوای من غمگین باشم ولی من شادم، اسیر تو زنجیر باشم من از درون آزادم، بالو پرمو شکستی من از جنس پروازم، گلوی منو تو بستی من صدای
خواهی به سور منو هدایت کنی به راه راست، بدی به من هی جهت بگی چی درست به چی غلط، تو دنیای عاشقا وجود نداره خوب و بد،
دکتر دکتر اومدی؟
آره عزیزم اومدم.
دکتر ما امنیت نخواهیم، باید کیو ببینیم؟
چیه؟ چی شده باز؟
دکتر این آقای قادری رو عوضش کنیم.
چرا؟
اسمش اینه، خودش عامل اصلی ناامنی تو تیمارستانه. لااقل یه آدم 60-70 کیلویی بیارین به جاش بذارین که زورمون بهش برسه دکتر.
من متوجه منظورت نمیشم عزیزم، چی شده؟
نبایدم بشی دکتر، تو رو که نمیپیچه لای پتو ببره اتاق برق انقدر شوک بده که یه هفته مثل این لغوه یا بشی. دکتر این آدم خطرناکه
عزیز من، شما درد سر درست نکنین، آقای قادری هم کاری به کارتون نداره، بعدم شوک درمانی بخشی از درمان شماست.
دکتر این که میپیچتمون لای پتو بعد میبره از اون لباسا تنمون میکنه آستیناش هم به هم گره میزنه، چی؟ اونم بخشی از درمانه.
بله اون لباسا برای اینه که به خودتون و دیگران آسیب نزنین عزیز.
دکتر من ته آسیبی که میتونم به کسی بزنم اینه که انگشتمو بکنم تو نافش. این در برابر آسیبی که آقای قادری به ما میزنه هیچی نیست دکتر.
خیلی خب باشه دیگه، بس کن دراز بکش، من آمپولتو بزنم.
دکتر میدونم که میفهمید چی دارم میگم، شما همون بیرون خودتون کلی آقای قادری دارین، من فیلماشو دیدم.
فیلم چی رو دیدی؟
همین که قادری های اون بیرون چجوری بالا پایینتون رو دارن یکی میکنن دیگه.
دست
بله دکتر، از هر دست بدی از همون دست میگیری. تا دیر نشده قادری رو عوضش کن.
من بالاخره میفهمم تو این گوشی موبایل تو کجا قایم میکنی. عزیز من چند بار گفتم نگهداری گوشی موبایل تو آسایشگاه روانی خلاف مقررات در روند بهبودی شما هم تأثیر منفی میذاره.
دکتر هیچی، اندازه آقای قادری در روند بهبودی ما تأثیر منفی نداره. شما قادری رو بردار هم وزنش خانم پرستار بیار بذار، بکنم 4 تا یا 5 تا خانوم پرستار بشه، بعد بیا روند بهبودی ما رو تماشا کن دکتر.
از دست تو.
خدا راست میگم دکتر، 5 تا پرستار زورشون اندازه یه دونه قادریه، بعد من اگه هم کاری نکنم باشون اینا بیان 5 تایی دست و پامو بگیرن، این از اون ور بکشه، اون از این ور بکشه، اون یکی بشکونم بگیره، بعد که مقاومتم رو در هم شکستن کشون کشون ببرنم اتاق برق هر 5 تاشون. اون برق هر چند ولت هم که باشه ارزشش رو داره
مازوخیستی با در مایه جنسی. باشه حالا دراز بکش، آمپولتو بزنم کار دارم.
بیا بابا من که دراز کشیدم دکتر، این پشت ما اصلا متعلق به خودته. دکتر میشه قادری رو از زمین بکشیم بیرون 5 تا پرستار بیارین تو؟
نه خیر، شما رفتارتو درست کنی آقای قادری هم کاری به کار شما نداره، ایشون برای محافظت از خود شماست که اینجاست. خب شل کن ببین
دکتر، همین الان اگه از این ور یه خرس وحشی بیاد سمتم از اون ورم آقای قادری، من میپرم بغل خرسه. آخ
تموم شد. باشه حالا من صحبت میکنم با آقای قادری، هم میگم که با یه صدر بیشتری با شما رفتار کنه.
صدر صحت که شامپو بود دکتر، یعنی به براتمون هموم سرمونو شامپو بزنه.
تو استراحت کن، ذهنتو درگیر این چیزا نکن عزیز من.
دکتر من با آقای قادری هموم نمیرم ها، گفته باشم
یه حرف هموم رفتنو زد، گفتم سعی صد عجبا، بگی بخواب من باید برم.
باشه برو دکتر، ولی تو هم گناه داری.
استراحت کن.
قادری درسته مثل گونی برنج با ما برخورد میکنه، اما لااقل نمیکشتمون.
نبین لطفا استراحت
دکتر، این فیلما که از حافظان امنیت میاد بیرون راستکیه. گفتی دکتر فردا خودت نیای فیلمت بیاد من چیکار کنم؟ دکتر قادریای اون بیرون خطرناکن، بیا هم اینجا پیش ما بمون دکتر، بیا با هم میریم هموم صدر صحت هم میزنیم به موهامون دکتر.
اگه حالمو پرسیدی، اگه یاد من افتادی، بدون درگیر درگیرم، دارم عشقو یاد میگیرم. اگه حالمو پرسیدی، اگه یاد من افتادی، تو با دنیام در افتادی، تو از چشم
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید جان.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم قربان.
قربونت. بریم سراغ خبرهای ورزشی. منتها میگم دیگه بی خیال فوتبال شیم امروز، بی خیال مسی و رونالدو هم بشیم. حالا مسی چون مسی که پورسانت ندادن، نرسیده بهت.
نه پورسانتش نرسیده، دل خوشی ندارم. بریم بلش. سراغ ورزشای دیگه.
آره. حالا این که نمیدونم مثلا مسی دیشب مثلا گل 70مشو زد، بعد مثلا رونالدو هم نبود تو بازی یووه
با چیزو
بعد حالش هم بهتره الان کرونا من بهتر شده، اینا رو ولش کن. من چون یه پورسانت ریزی برام فرستادن گفتم سریع بگم.
خب پس حق مارم بده دیگه، شما کارتو میفرستید.
نه خیلی کم دادن، همین در حد خیلی ریز بود دیگه، هم در همین ادامه بده. خب چی بریم؟ فرمول یک.
بله، لوئیس همیلتون.
برو بریم، چه خبره؟
آقای لوئیس همیلتون همین چند روز پیش با مایکل شوماخر راننده افسانه‌ای فرمول یک مساوی بودن تو 91 پیروزی در تمام مسابقه هاشون. البته آقای همیلتون توی گرند پری یا همون جایزه بزرگ پرتغال قهرمان شد و برد 92 خودش رو به دست آورد و الان میتونم بگم در سطح جدول راننده های فرمول یک این آقای همیلتون. البته فرشید
رکورد شماخه رو زد دیگه.
بله دیگه، رکورد شماخه رو زد و البته لوئیس همیلتون متولد سال 1985 هست و این یعنی این که میتونه چند سال دیگه هم بازی بکنه و به یه رکورد عجیب و غریب برسه که دیگه کسی هم حتی نتونه بهش برسه. یک نکته خیلی جالب داره، سال 2006 مایکل شوماخر آخرین بازی، یعنی آخرین مسابقه خودش رو انجام داد، پیروزی 91 و همون موقع دیگه بازنشسته شد.
درسته.
و دقیقاً یک سال بعد آقای همیلتون وارد فرمول یک میشه و دیگه شروع میکنه همینجوری به رکورد زدن و واسه خودش توی فرمول یک مسی رونالدویه یه جورایی و
آره.
تبدیل شد به یک راننده میتونم بگم افسانه‌ای که حالا فکر نکنم کسی بتونه به رکوردش برسه.
حالا شاید هم یه دفعه یکی اومد دیگه، نمیشه گفت که مثلا خود همیلتون که اومد تو این چند ساله رکورد شوماخر رو زد، ممکنه یه جوونی هم پیدا شه که رکورد همیلتون رو بزنه.
بله
که این تو دیگه چی داری برامون؟
بریم سراغ مبارزه در قفس UFC.
اوه چه خطرناک. اینو خیلی ریزی.
البته منم فکر میکردم که خیلی خطرناکه، همین آقای حبیب نور ماگمدوف که در واقع یه سابقه های عجیب و غریبی داره. مثلا خیلی جوون، نوجوون که بوده با یه خرس کشتی گرفته، زده خرس بنده خدا لتو پار کرده.
واقعا جدیه این خرس؟
بله به خاطر همینم مشهور هست به عقاب داغستان.
یا خدا، این خودش چقدره؟ خیلی گنده است؟
نه خودش فکر میکنم اگه الان بیاد کنار خودت واسه تقریبا به زور برسه به شونه هات.
جدی میگی؟ بعد با خرس جنگیده، خرسو زده؟
بله.
چیزای آدم میشنوه. بیا از این بعد به جای مسی رونالدو از این آقاه بگیم، خیلی باحاله.
پورسانتش هم به موقع میفرسته.
آره پورسانت نمیخواد، همینجوری خوبه، از خرسا در امان میمونیم.
آره این آقای نور ماگمدوف خب خیلی داستانه عجیب و غریبی داشته و یه چیز جالبتر اینه که تا به حال توی قفس شکست نخورده، یعنی اصلا نباخته، همیشه برده.
همیشه یک بارم عجب.
یک بار هم نباخته ایشون.
چند سالشه میدونی؟
بله بله ایشون 32 سالشه، متولد 20 سپتامبر 1988 هست. خیلی آدم حسابیه.
دقیق تو حفظی اصلا، با مثل خانواده شاید نزدیک هم میشناسیم.
سه تا فرزند داره.
حالا بی خیال چه کاری؟
فارغ التحصیل رشته اقتصاده.
چند بار عاشق شده در زندگیش؟
همون یه بار. خیلی آدم خانواده دوستیه، چون الان من توضیح میدم چرا خانواده دوست.
مشکلی ندارن تو زندگیشون با خانم؟
نه از اون دایره های خارج از ازدواج اینا هم نرفت.
خونه شون چیز اجاره ایه یا خریده میدونی؟
دیگه درونت نمیدونم.
ببین نه دیگه، رفت آمدت کمه. خب
از این به بعد بیشترش میکنم. از به حضورت که فرشید این آقا خب سابقه های جالبی داره. مثلا یه بار با مک‌گرگور که یه آدم خیلی معروفی هست توی UFC مسابقه داشتم، بعد از قفس پریده رفته بیرون، اون بر زده مربی این آدم رو ترکونده و اون شب نمیدونم کلیار دستگیر کردن و اینها.
من
همیشه فکر میکردم خیلی بیعصابه، ولی آقای حبیب نور ماگمدوف که در واقع پسره عبدالمناف نورماگمدوف یکی از
فامیل ما هم هست مثل که پس فامیل دورمونه عبدالمناف
بله پدرشون که یکی از مربیان سرشناس روسیه هست کمتر از یک ماه پیش به خاطر ابتلا به ویروس کرونا فوت میکنه
آخه.
و حبیب تا به حال هر بار که توی قفس رفته بود با پدرش رفته بود و این اولین مسابقه بود که بعد از پدرش میخواست بره و مسابقه فینال هم بود که اتفاقا حریف آمریکاییش یعنی آقای جاستین رو زد اتفاقا بنده خدا رو باعث شد که کمتر از یک دقیقه این آقای جاستین بیهوش شد یعنی داشت خفش میکرد و قهرمان شد اما یک خداحافظی تراژیک داشت
خداحافظی که؟ بعد از
بله خداحافظی که چون به مادرش قول داده بود فرشید که آخه... خداحافظی کنم
آه
بله.
مادرش میشه که نگران بوده گفته مثلا پسرم بس کن میترسم که مثلا بزننت بمیری
دقیقا اتفاق. و خودش بعد از مسابقه گفته من 3 روز داشتم اینجا دنبال مامانم میرفتم مامان تو رو خدا بذار من بازی کنم این آخرین مسابقه هم قول میدم
آخه.
و خلاصه همین کارم کرد ولی خب فرشید میتونم بگم 1-2 دقیقه بعد از مسابقهش که خب همه دنیا داشتن مسابقه رو نگاه میکردن چون حبیب اولین مسابقه بدون پدرش بود که بعدها تبدیل میشه به آخرین مسابقه و روی دوشک میخوابه گریه میکنه اون حریفش میاد بلندش میکنه و یه پیام خوبی به مردم میده میگه که مراقب خانواده هاتون باشین من یک نفر رو از دست دادم و میخوام برم سراغ اون یکی که مونده و مراقبت کنم از اون به همین آفره. دلیل در اوج خداحافظی میکنم از در واقع مبارزه در قفس
به خاطر مادرش این کارو میکنه
بله
دمش گرم دمش گرم پس اون قدام آدم خشن و چیزی نیست بیرحم و
نه اتفاقا توی داغستان روسیه هم کارهای خیریه واسه کودکان انجام میده آموزش رایگان مبارزه های مختلف رو واسه بچه ها داره و خیلی هم آدم دست خیریه اتفاقا
باریکلا رفت آمد تو باشون ادامه بده به نظرم
100% آدم حسابیه باش رفت آمد میکنم
یه خود هم فنون مبارزه یاد بگیر برای زندگی
دقیقا
آره خب تولد مارادونا آره فردا پس
آره
فردا
من دیدم ملینا همش میاد اینجا تولد میگه گفتم آقا ما یه اسطوره داریم بذار ما هم تولدشو بگیم دیگه چه کاریه
آره کیه کیه دقیقا تولد
تولدش دقیقا 30 اکتبر هست
30 اکتبر میشه
یعنی جمعه آره. بله و ایشون 60 ساله میشه آقای دیگو آرماندو مارادونا که به نظر من حالا اگه به هم حمله نکنن فوتبالیست های قبل از دیگو بعد از دیگو فرشی جان سوء تفاهمی بیش نیستن فقط همین آقای مارادونا
نه
فقط.
واقعا اسطوره اصلا براش کمه به نظرم اصلا یه عجوبه دقیق. عجیبی بود
چی الگوی ورزشی من هم هست دیگه یه جورایی
آره پات چند بار شورت ورزشی پوشیدی؟ چند بار پات به توپ چند بار پات به توپ خورد به اندازه
زیاد
دریبای مارادونایی میزنی یا نه
نه دیگه در اون حد نیستم ولی خب یه حاشیه هایی تو زندگیش داره من اون حاشیه ها رو خیلی دوست دارم کلا
حاشیه هاش والا من یه حاشیه هایی یادمه که معتاد بوده و اینا اونا رو که دوست نداری
نه اونا رو دوست ندارم البته اون معتادم فرشید ببین ایشون تو جام جهانی 90 میاد توی ایتالیا که ایتالیا میزبان بوده با آرژانتین میرن ایتالیا رو میبرن بعد از اون شایعه یعنی اون موضوع دوپینگ که پیش میاد هنوزم که هنوزه خیلی ها معتقدن که مافیای ایتالیا مارادونا رو به نوعی برد توی اون ماجرای دوپینگ و به طور کلی از فوتبال دورش کرد البته خب مارادونا هیچ وقت از فوتبال دور نشد تا جایی که مثلا از مسی یا رونالدو وقتی میپرسن در مورد مارادونا تو مصاحبه هاشون گفتن که آقا اصلا محبوب ترین بهترین و تکرار نشدنی ترین فوتبالیست تمام دنیا قرن بوده در واقع مارادونا و خب الانم سرمربی تیم خیمناسیای در واقع آرژانتین هست که قدیمی ترین تیم فوتبال توی آرژانتین هست و به نوعی حالا داره اون تیمو میاره به سطح اول فوتبال ولی خب حاشیه از زندگی ایشون دور نمیشه خیلی هم با خبرنگارا رابطه بدی داره
چطور؟ چیه حاشیه ها بگو بازم؟
آره به خاطر اینکه توی این حاشیه ها اینقدر خبرنگارها توی زندگی مارادونا سرک کشیدن که به سابقه داشته چند باری با خبرنگارا درگیر شده قشنگ چکیشون کرده و شکایت کردن ازش و اینها و خب به غیر از اون یه حاشیه های دیگه ای داره مثلا زمانی که توی کوبا زندگی میکرده یا توی ایتالیا فوتبال بازی میکرده بعدها مشخص شد که 2 فرزند خارج از رابطه ازدواج داشته که اون هر دو تاشون فوتبالیست شدن و
با مارادونا هم اسکی رفت آمد زیاد داشتی ها
آره من از بچگی با مارادونا خیلی رفت آمد داشتم و پدرزن آقای آگیرو بود، همین بازیکن منچستر سیتی در بله آگیرو دختر مارادونا از هم جدا شدن، ولی مارادونا گفته من
آگیرو منچستر سیتی دختر مارادونا رو گرفته بودن با هم ازدواج کردن،
فرزند داشتن
بعد جدا شدن.
بله
آخه چرا نرفتی پادرمیونی؟
من آخه خودم یکی کسایی بود که چشم دخترش گرفته بود دیگه نمیخواستم پادرمیونی.
ای ناغولا
آره بعد از خدمت شما که من فقط یک نکته دیگه در مورد مارادونا بگم، اونم اینه که تو سال 2002 دیگو مارادونا با عنوان بازیکن قرن و اون گلی که به انگلستان زد 60 متر تو زمین همه رو دریپ کرد و اون گل دوم و در واقع اون گل اول رو در واقع زد، اون گلش هم عنوان گل قرن انتخاب شد. چند روز پیش هم توی مصاحبه بهش گفتن که چه آرزویی داری؟ گفته من با دست یک دست به انگلیس گل زدم که اون با عنوان دست خدا معروف شد.
آره.
دوست داشتم که با این یکی دستم یه گل دوباره به انگلیس بزنم که کامل کنم.
خوب بود. و الان هم که گفتی همون توی آرژانتین زندگی میکنه و مربیگری میکنه و
بله خیمناسیا.
آره حالش خوبه پس.
حالش خوبه. فقط یک مقداری اضافه وزن داره و هر از گاهی هم یه ویدیوهایی میده بیرون که داره توش میرقصه و ما هوادارا رو یه جورایی شرمنده میکنه دیگه.
خوشحال.
آره
خیلی خوب، سلام برسون دیگه، دیدیش این دفعه رفتی سلام برسون، بگو فرشید خیلی سلام رسون به.
حتما.
چکرم. مخلصیم. سعید پیرمحموی رو در توییتر و اینستاگرام میتونید فالو کنید. با همیشه هستم.
شاید این اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست، می رقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، می رقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه. من نرو تا ابد با تو هم، جان من بی تن نرو، میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه.
رشید جان این حکومت یه کاری کرده، ما به زنمون تو خونه میگیم آبجی، یه پوشوندن تصویر مزار این خانم ها که چیزی نیستش.
خیلی ممنونم. دارن سعی میکنن معضل زنان رو به شکل ریشه‌ای و همچنین بیخوبون حل کنن دیگه. این همه وقت و انرژی که صرف مقابله با مظاهر فساد میشه، این صرف مبارزه و پاکسازی خود خانوم ها بشه، تأثیرش بیشتره ظاهرا از اون لحاظه. بامزه بود ولی خیلی ممنونم. خانم آقایون، کمربندا رو صف ببندین. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبرهای جدیدی براتون داره. ایشون یعنی آقای فریدون عباسی چند روز پیش درباره قاچاق سوخت به خصوص بنزین
اومد توضیح داد که تا زمانی که نرخ سوخت بیرون از مرزهای ایران متفاوت از درون کشور باشد، قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت. شاید فکر کنین این حرفا اصلا به شما ربطی نداشته باشه، ولی موضوع وقتی جالب میشه که بدونین ایشون ادامه دادن بنزین همان زمانی که به نرخ 3000 تومان رسید قیمتش بالای 3000 تومان بود. بله، ایشون دقیقاً یک سال بعد از گرون شدن بنزین و اون همه اتفاقا و کشته هایی که سر اعتراض به این قضیه توی کشور اتفاق افتاد این حرفا رو زده و لامصب به این مقدار هم راضی نبوده و باز هم گفته به نظر بنده بهتر بود دولت یارانه ها رو افزایش داده و قیمت بنزین را واقعی می کرد، لذا ما تا زمانی که قیمت ها رو واقعی نکنیم با قاچاق سر و کار خواهیم داشت. فهمیدین حالا چرا باید کمربند رو ببندین؟ فهمیدین؟ چون ببین تجربه نشون داده وقتی یه نفر توی نظام مثلا سری شوخی رو وا میکنه ماجرا در نهایت جدی میشه، حتما پشت بندش یه خبرایی هست و یه خوابهایی هست که برای ملت دیدن. بله، یعنی اگه دیدید از فردا کم کم همه دارن درباره قاچاق سوخت و نمیدونم آلودگی هوا و مصرف زیاد بنزین تو ایران صحبت میکنن، براتون مقایسه میکنن که نمیدونم قیمت بنزین تو آلمان ببین چقدر گرونه، تو ایران چقدر مفته، در جریان باشین بچه‌های فکرای به کلهشون زده. خلاصه خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، کمربندا رو ببندید، باکای ماشینا رو پر کنید، هر دفعه بنزین میزنین ممکنه آخرین باک بنزین 3 تومانی باشه که میزنین دیگه. اینجوریه دیگه، به هر حال آبان هم هست دوباره و اصلا اینا انگار آبان میشه خون جلو چشماشون میگیره ولی یاد بنزین میافتن در نهایت. حتی اصلا میدونی معلوم نمیکنه کی ممکنه گرون بشه. اون شیخ حسن رئیس جمهور مملکت بود پارسال، تازه خود شنبه فهمید بنزین گرون شده. من و شما که دیگه جای خود داریم دیگه. حالا شما رو نمیدونم ولی این دفعه هم بنزین بخواد گرون بشه من و رضا صادقی پیاده میشیم ها.
نمیخوام در به در هیچ خمه این جاده شم، واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم، یا یه موجود بس دنیا من میخوام یادشم. این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش شیشم، اون بلیط شانس دار بگو قسمت کیشم. همه درویش همه عارف جای عاشق پس کجا؟ این همه تلسم و جای خوش دو کجا؟ نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم، واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم، یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم. بس دنیا من میخوام یاده شم.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر بیا اینجا بچه، بیا ببین چته، چرا تو چرتی ها؟ تو 4 صبح بیدار بودی، نفلا چی کار میکرده تا 4 صبح؟ موبایل بسوزه اون موبایل لامصب، چه هرچی حقوق میگیری یا داری بسمسه اینترنت بخری یا داری توی بازی ها پولاتو به باد میدی. چی شو؟ چی میزنی؟ بت میزنی؟ بت دیگه چه ذره ما ریالتر برقی رفتی معتاد پاتاک شدی تزریقیه نکنه. تو میخنده زخ نبود؟ بزن من به ننت زنی بزنم بگم این بچه تت دست رفت، نیاد فردا بگه ربی حواست به بچه هم نبود معتاد شو. چی؟ پیشبینی میکنی؟ نفلت را نمیتونی بری، صد دفعه با ظرف غذا رفتی تو چشم مشتری بعد میری پیشبینی میکنی واسه من. خب آها گرفتم، یعنی شرط بندی میکنی؟ آه اسمشو عوض کردن که اسلامی و قانونی باشه. ببین جعفر، من سن تو بودم سرباز بودم، 4 صبح بیدار باش میزدن تو پادگان عین فنر میپریدم بالا، حالا تو چی؟ آقا تو 4 صبح بیداره چی بود میزدی اون؟ عمو بت میزنه واسه من، هرچی حقوق میدیم بهش میره شبا میبازه، صبح این جنه بوداده میاد رو برو من میشینه دندره میکنه. الو سلام اجزا، بله کبابی ربیعیه. بله جونم با غریب نیم قرن تجربه همین جاست، شعبه دیگری هم ندارد ایزم جونم. بله معلومه تالا کبابای ما نخوردی ها. ربیعی کیفیتش بیسته. خواه سفارش و آدرس و اسکن شماره کارتو اسم کنم. البته قابلتم نره رفیق. قربونت بای. خب چی میگفتم جفر؟ آه ببین بیا برفستیمت بری سربازی بری مرد چی برگردی. من که زورم نرسید بلکه اونجا زورشون بد برسه. چهار تا چکه افسری بخبونن زیر گوش چشات روشن شه. چی مالیده؟ سربازی مالیده. چی گفته کو؟ آه این یارو تو موبایلته. بیا ببینم وکیل مجلسه. بذار اونو بذار ببینم چی میگه. بذار ببینم.
اما الان اومدیم در اختیار ستاد کل گذاشتیم، گفتیم ستاد کل شما خودت اعلام کن چه سربازهای نیاز داری. هر چی که نیاز نداری مصرفانه عمل نکن، ما رو رها کن با رغبت خودشون برن و خدمات هم بهشون داده بشن. در قبال خدماتی که میگیرن مبلغی تحت عنوان مالیات تامین امنیت به اون سرباز که توی
فرمان کفتیر خورده تای دیگه.
سادهش کنیم میشه اینه که اگر کسی میخواد سربازش بخره بیاد بخره.
نه بخریم
خوشحال با جفر.
این به در طول 50 سال سنش به 50 سال برسه. منظورم اینه
میخواد رستتون رو بکشن ای باس مالیات بدید.
یعنی من اگه سربازی نرفتم مثلا رفتم گواهی نامه بگیرم، دیگران اگه 100,000 تومان میدن من 1,000,000 تومان بدم.
نه خیلی 50% اون مبلغی که دیگران باید کامل بدن شما 50% اضافه تر.
اولی خوب حساب بکنه
مثلا اگه 100,000 تومنه الان گواهی نامه چقدره؟ گواهی نامه اگر 100,000 تومن باشه شما 50,000 تومان
بیشتر،
ولی گواهی نامه میگی
شما 100 تومان بقیه 100 میدن، شما کارت پای خدمت داری 150 بدید.
سفر خارجی به همچنین
اینا کسا میخوان عذاب کره بگیرن. خوب میخوان همه چی رو مالیاتی و پولی بکنن. جعفر تو باید بیشتر پول بدی. وای وای خدا ببین به چه خفتی افتادن. حالا الان توی انتر برقی میخوای مالیات بدی که سربازی نری. سربازی نری که شبا بشینی همین 2000 حقوقت پای قمار ببازی. بذار من به ننت خبر بدم. بذار واسا چی؟ بچه من شغل زمم نباس به ننت بگم داری چه غلطی میکنی. ببین جعفر من نمیفهمم، میخوای سربازی بری، میخوای نری، میخوای قمار کنی، میخوای نکنی، هر غلطی میخوای بکنی بیا عین بچه آدم صاف وایسا بگو دارم این غلطو میکنم که من بفهمم پس اون فردا چه گلی باز به سرت بگیرم. حواست که دوباره تو اون موبایل لامصب چه؟ آه نفله کجایی با؟ چه؟ خب چی میگه با؟ آه قضیه مالی؟ مالیات سربازی هو تو تو به همین سرعه. یعنی اینایی که یارو وکیل مجلس اینا میگفت برای عربا شکمش میگفت. کی گفت مالیده؟ اوه استاد گل گفته. ای تو اون شانس جفر با همین شانست خمار بازی هم میکنی. ای بابا گمینم که سفارشش رو اسکر سرکار جفر خرید سربازی که مالید. صبح به صبح میای اینجا واسه فرمانده ربیعی پا میکوبی خبردار وار میسید و آزاد بدم. گرفتی آشخور. سرکار جفر، سرکار جفر بیا این سفارشو بنویس برو تو آشپزخونه بده بچه آماده کنه. شماره کارت منم براش از کن. با دوباره تو آشپزخونه قایم شد تا نایمد از سرباز فراری گیری. ای خدا نگیری خوشیار از ما. هر روزگاری داریم از دست این جفر رو. تو با این شانس نمیشه خمار نکنی نفله. چی رجعبیبی میخون من یه قمار بازم همیشه بازندم بردی ندارم من تا وقتی که زندمی انگه واسه همین جعفر ما خونده بود لامصب خود خودشه.
قمار بازم همیشه بازندم بردی ندارم من تا وقتی که زندم بردی ندارم من تا وقتی که زندم. هر روز میگم فردا دیگه برندم
پوشانی ساختم. من یه قمار بازم همیشه بازم دم، بردی ندارم من تا وقتی که زندم، بردی ندارم من تا وقتی که زندم.